لمن خطبة له عليه السلام. عند المسير إلى الشام قيل إنه خطب بها وهو بالنخيلة خارجا من الكوفة إلى صفين. صفین هم بارا گفتیم صفین بخوانید، صفین نخوانید، صفین نخوانید، نوعا منبری های آذری زبان اینا میگن صفین، صفنده بلولد، صفنده الولدو، این درست نیست، صفین، صفین وزان و سکین. موجم البلدان رو ببینید، مراصد الاطلاع رو ببینید، صفین وزان و سکین، نه صفین دو صف بودن و کل جنگ ها صفینه، دو صف هم بود. صفین اسم محلیه، اسم بیابان، اسم منطقه در شام، لغت نیست، و موجم البلدانه، اسم شهرها، دهها، کوره شهرها، کوره دهها، بالاخره اسم کل مناطق در رو جمع کرده به ترتیب حروف الفبا، معجم البلدان یاقوت هموی، معجم البلدان یاقوت هموی. بعد یه نفرم اونو خلاصه کرده شده مراسد، مراسد خلاصه معجم البلدان یاقوت هموی. نه اولی عند المسیر الى الشام، حضرت صلوات الله و سلام علیه این خطبه را، این فرمایش را وقتی بیان فرمودن که از کوفه خارج شده بودن تو نخیله که یه پادگانی بود، اردوگاهی بود، اونجا لشکر جمع شده بود، یه مقدار از لشکر، یه مقدارش از قبل فرستاده بودن. ببینید لشکر خمیز گفته میشه، چون پنج قسمت تشکیل یافت، مقدمه، مؤخره، میمنه، میسره، قلب، دوزا لشکر رو میگن خمیس. اون وقت حضرت مقدمه را فرستادن، الان با یک گروه خودشون میخوان برند، بعد در راه هم اشاعری که کنار آب دارن زندگی میکنن میخوان از اونها هم کمک بگیرن. وقت این خطبه را خونه، خطبه از دو قسمت تشکیل یافته، قسمت اول توحید، حمد و ثنای الله تبارک و تعالی، قسمت دوم اما بعدو، یعنی دو خط اول حمد الله تبارک و تعالی، وقت قسمت دوم خطبه از اما بعدو فقط و از تو مقدمتی شروع میشه. شط فرات در طرف غرب دجله، شط فرات در طرف غرب دجله، حضرت صلوات الله و سلام علیه مقدمه لشکر رو فرستادن به سوی شمال در جانب غربی فرات، فرمودن شما از اینجا حرکت بکنید برید. بعد در یه جایی توقف بکنید تا ما هم به شما ملحق بشیم. خود حضرت صلوات الله و سلام علیه اومد به طرف شرق عراق که مدائن اینا میشه، تا در مسیر اشاعری که کنار آب زندگی میکردن اونا را هم تحریک بکنه، دعوت بکنه، ملحق بشون به حضرت صلوات الله و سلام علیه، بیرن به مقدمه برسن، بعد برن به طرف صفین شام و با معاویه بجنگ. اون وقت حضرت راهشونو در واقع دور کردن، برگشتن به طرف شرق عراق که مدائن اینها تو مسیر بود، راهشون دور کردن به خاطر این که در بین راه اشاعری که زندگی میکنن از اونا کمک بگیرند و لشکر بیشتر بشه. اون وقت در این خطبه حضرت صلوات الله و سلام علیه این مطالب رو بیان میکنند که در مسیر حضرت به کاخ کسرا عبور کردند. اونجا جمجمه ای بود، حضرت به یکی از اصحاب فرمود جمجمه را بردار. جمجمه را برداشت و بعد فرمودند توی تش آب بیارید و جمجمه را بینداز. گفت بگو ببینم تو کله کی هستی؟ گفت من کله کسرا هستم، اومخ پادشاه ایران. بعد حضرت فرمود منو معرفی بکن. معرفی کرد تو مضمون عبارت ها اینه که امیرالمؤمنین وصی پیامبر. حضرت هم در چه وضعی هست، در چه حالی هستی؟ گفت من پادشاه عادلی بودم و امیشیره من پادشاه عادلی بود دیگه. بعد زمان پیامبر رو درک کردم، منتها ایمان نیاوردم. ای کاش ایمان میاوردم. به خاطر عدالتی که داشتم الان تو جهنمم، اما الله تبارک و تعالی آتش جهنم رو بر من سرد کرده، یه جا معذب نیستم. اون وقت اینا به تفصیل خواستید من شرح نهج البلاغه خویی را ببینید، فرمود خویی اونجا آورد. بعد از سرزمین کربلا گذاشتن، حضرت از سرزمین کربلا گذاشتن، اونجا بود نماز خوندند و بعد یه مشتی از خاک کربلا برداشتن. مطالبی فرمودن که تو روزه ها اخصان محرم، مثلا دهه محرم گفتیم قبلن، کتاب صفین هست. بعد از شهر انبار گذاشتن، الان شهر انبار از اخبار اینا میشنوید، ابوالبرکات ابن انباری اهل اونجاست. بعد از دیر راهب گذاشتن، اونجا لشکر تشنه بود، بعد آب خواستن، گشتن آبی پیدا نکردن، یه صخر سنگی بود بلند کردن آب جوشید، آب زلال گوارا از آب بهره جستن. بعد فرمودن سنگو بذار جاش، گذاشتن. یک کمی عبور کردن، حضرت فرمود کی جای سنگو میدانه؟ گفتن میدونم اونجا. گفت برید. رفتن هر گشتن پیدا نکرد. بعد اونجا راهبی بود توی دیری، گفتن اینجا صخره سنگ. گفت این دیر رو بنا نکردن مگر به خاطر این که او صخره پیدا بشه. کون صخره؟ خب اون قریب به این مضمون، او صخره را بالاخره پیامبر یا وصیه پیامبر بلند میکنه، از زیرش آب میجوشه. من سالیانی در اینجا زندگی میکنم، کشیک میدم تا او شخص رو پیدا بکنم. کون شخص؟ آوردن خدمت حضرت علی علیه السلام و بعد قضیه را تعریف کرد. گفت من به تو ایمان آوردم، تو وصیه پیامبر. اسلام آورد، ولایت حضرت رو قبول کرد و تو جنگ صفین هم شهید شد. یکی از ماجراهایی که در مسیر رفتن به صفین رخ داده همین قضیه دیر راهبه. بعد به شهر رقه رسیدم، اونجا گاهگاهی الان تو اخبار سوریه رقه و اینها را میشنوید دیگه، خواستن از آب بگذرن. حضرت به اهالی شهر رقه گفتن که به کشتیات اینجا پل قرار بدید ما بگذرن. گفتن ما این کار نمی کن. بعد خواستن عبور بکنن برن مالک اشتر، اون مالک رو می شناختن. اومد تهدیدشون کرد که این کارو نکنید همه تون از دم شمشیر میگذارن. میفهمیدن مالک یک انسان جرب و زدالیه که هرچی بگه عمل میکنه. بالاخره ترسیدن، از ترسشون قبول کردن، کشتی هاشون رو کنار هم قرار دادن، پل کردن تا اینا لشکر بگذاره بعد خبر دادن لشکر اومده از آب گذشتند و رفتن او طرف تا با لشکر روبرو بشن. از حیث مدرک وقعه صفین صفحه 131 خروج علیین، حالا اون نوشته رضی الله عنه، خروج علیین علیه السلام من النخیله، مخ 25 شوال سال 37. قیل گفته شده انهو خطب بها، خطب را خوندن و هوا به نخیله، وانی که حضرت تو نخیله بودن، خارج من الکوفه، در حالتی که خارج شونده بودن از کوفه به سوی صفین. الحمدلله کل ما وقب لیل و غسق، شب چه نعمت بزرگی. اصلا یه بحثیه، شب افضل یا روز. بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر. بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. آیه روایت در مورد فضیلت شب چقدر. یه بار از مجنون میگم پرسیدن که شب خوبه یا روز خوبه، شروع کرد به بیان فضائل شب، آخرم گفت که آن لیل است و نام معشوقه من هم لیلاست، پس شب بهتره، لیل بهتره، اون وقت چون نام معشوقه من هم لیلاست. یکی از شعرها اینو به شعر کشیده. اون وقت شب اصلا ماهی آرامشه. الان اطباء هم میگن اگر شب استراحت نکنید، شب کار باشید، روز استراحت بکنید، اصلا نظام جسمی و روحی بدنتون به هم میخوره. استراحت در شب یه چیز دیگریه. الله تبارک و تعالی در سوره قصص آیه 72 فرمود قل ارأیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا، قل ارأیتم، یعنی من خبر بدید اگر قرار بده الله تبارک و تعالی شب را بر شما همیشگی الی یوم القیامه، جعل الله علیکم النهار روز را، روز را شب گفتیم، قل ارأیتم، بگو ای پیامبر به من خبر بدید، این جعل الله، اگر قرار بده الله تبارک و تعالی بر شما روز را سرمد تا روز قیامت، من اله غیر الله، کیست الهی که غیر خدا باشه، و یعتیکم به لیلن، برای شما شب بیاره که تسکنون فیه، سکنا میگذینی در شب، مایه آرامش، ظلمت شب مایه آرامش، و جعلنا نومکم سباتا، خواب شب اصلا با خواب روز قابل مقایسه نیست. آدم شب یه چند ساعت خواب عمیق داشته باشه به مراتب بهتر از اینه که روز صبح تا شب به خواب و بیدار شده کسل احساس آرامش نمی کنه. اما تو شب اگر کمم به خواب عمیق فرو بره، بیدار که بشه احساس سکونت و آرامش میکنه. لذا حضرت صلوات الله و سلام علیه خدا را حمد میکنن، کل ما وقف لیل و قسق و الحمدلله کل ما لوح نجم و خفق، حمد خدای را کل ما، هر زمانی که وقب اللیل، وقب یعنی دخل، داخل بشه شب و غسقه و همه جا رو تاریک بکنه، غسق، غسق اللیل ازلمه، غسق اول ظلمت شب، پس وقب اللیلون داخل بشود شب. قسق ای اظلم و الحمد لله. بله به همین ناس. و الحمد لله کل ما لاه نجمه. حمد مخصوص خداست. هر زمان که لاه یعنی لمع زهره لائح ظاهر بشود ستاره ای و خفق یعنی قائب بشود. خفق النجم یعنی انحط فی المغرب. حمد خدای را هر زمانی که ستاره ای طلوع بکند و غروب بکند. و الحمد لله غیر مفقود الانعام. حمد مخصوص خداست در حالتی که غیر مفقود است انعام نعمت دادن الله تبارک و تعالی. ببینید آدم خیری گاهی به شما چیزی میده گاهی مفقود میشه خبری نیست، ولی انعام الله تبارک و تعالی چطور؟ باران نعمت بی حسابش همه جا را رسیده. میشه شعرهای عطار بارها خوندیم، اخیره را یه بار خوندیم. هر نفس زن فاس عمرت گوهریست، سوی حق هر ذره ای نو رهبریست. از قدم تا فرق نعمت های اوست، عرضه ده برخیش نعمت های دوست. تا بدانی از که دور افتاده ای، در جدایی بس صبور افتاده ای. حق تو را پرورد با صد عز و ناز، تو ز نادانی به غیری مانده باز. مثلا ما مثلا ماهی هست که یه بار جمع شدن تو دل دریا، گفتن این که میگن آب 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 چیه؟ بهت بگردیم آب رو پیدا بکنیم ببینیم چیه دیگه. غافل از این که تولدشون تو آبه، حیاتشون تو آبه، ولی نمیدونن آب چیه. ما هم واقعا غرق در دریای نعمتهای الله تبارک و تعالی هستیم، اونتا نمیدانیم وجودمون، ذرات وجودمون چه نعمتی. وجود خودمون کتابیه دیگه، و اول تا آخر. بس غیر مفقود الانعام یعنی نایاب نیست نعمت دادن الله. همه جا هر لحظه آنن فآنن انعام الهیه دیگه. ولا مکافئ الافضال. شما به ما یک کتاب میدید، ما عوضش به شما مثلا یه خودکار میدیم، یه دفتر میدیم، یه خودنویس میدیم. این هل جزاء الاحسان الا احسان دیگه. اون وقت ازا هوییتم چطوره؟ خب طبق اون فرمایش. حال خدای تبارک و تعالی ما اینقدر نعمت خواهد داد، ما در قبالش چی میتونیم بدیم؟ میتونیم مقابل نعمت های الله تبارک و تعالی به خدای تبارک و تعالی ما چیزی هدیه بکنیم؟ فرمود ولا مکافئ الافضال، یعنی فضل و کرم الله تبارک و تعالی با هیچی برابری نمی کنه. تو مثنوی دارد یک بیابان نشینی، من تو بیابان نشینا وقتی باران بارید شطور حیوان سنگینیه دیگه، پاشه که میذاره فرو میره تو زمین، میکشه جاش چاله میمانه. باران اینا که میباره جمع میشه تو اون چاله ها، بعد این بیابان نشینا و اینا میرن آبشو بر میدارن. یا آب زلال گوارا دیگه بهتر از اون نمیتونن پیدا بکنن. یه عرب بیابان نشینی یا آبهایی که تو چاله های جای پای شتران جمع شده بود، اونا رو به خیال خودش که بهترین آب هاست، آب زلال و گواراوی بل شیرین، جمع کرد توی کوزه. به خانمش گفت دور این کوزه یک مثلا گلی مانندی بدوز، اون وقت اینو الان کاغذ کادو میپیچن مثلا، اونطور کادو پیچش کرد، میخوایم بعد چی کنم؟ میخوام اینو ببرم پادشاه، پادشاه از این آبها نخورده، بعد از این آبها اونم متنعم بشه دیگه، ببینیم ما تو بیابان چه آبهایی میخوریم. اون وقت با خیال خام خودش با یه دنیا امید این کوزه آب و آورد خدمت پادشاه، برای پادشاه هدیه آوردم، میخوام مستقیما به پادشاه هدیه رو تقدیم میکنم. بالاخره وقت گرفتن بودن و یه کوزه آب آورد، پادشاه هم دلشو نشکست، هدیه رو گرفت. بعد به مسئول آشپزخانهش گفت یه سفره‌ای پهن بکنید، اطعم عشر به هر چی دارید از دستون برمیاد سر اون سفره بذارید، ای بیابان نشین بیاد سر سفره بشینه ببینه ماها چه داریم. وقتی اومد سر سفره نشست، اون اطعمه و اشربه رنگ با رنگ و دید، عرق شرم بر جبینش نشست که ما چه دستگلی به آب دادیم، ما خبر نداشتیم اینجا چه خبره، خیال میکردیم اینجا چیزی نیست، حال ما به خدا بخواییم چیزی بفرستیم مثل این میشه دیگه، هر چی داریم خدا به ما عنایت کرده، حال بخواییم به خدا یه چیزی هدیه بکنیم، عرق شر بر جبینمون می نشیند که چه کاری بود ما کردیم. آدم پشیمان میشه و استغفار میکنه که چه اشتباهی بود ما کردیم مثل اون بیابان نشین. اما بعدو السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موزع الرساله و مختلف ملائکه، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وعدد ما أحاط به علمك. جگرم خون و دلم سر به گریبان علی، جگرم خون و دلم سر به گریبان علی، صبح هم در نظرم شام غریبان علی، گرچه با چاه کند درد دل خود ابراز، چاه هم بی خبر از قصه پنهان علی است. سند قربت مولاست رخ نیلی من، سند قربت مولاست رخ نیلی من، سند قربت من سینه سوزان علی، سند قربت مولا سرخ نیلی من، سند قربت من سینه سوزان علی است. بارها دشمن اگر آید و دستم شکند، دست بشکسته من باز به دامان علی است. اهل یثرب ز چه از گریه من خسته شدید، دو سه روز دیگری فاطمه مهمان علی است. شیوخشون جمع شدن اومدن، گریه های مدام زهرا سلام الله علیها خواب آرام و برما حرام کرده، بگو علی جان یا شبها گریه کنه یا روزا گریه کنه. حضرت جواب دادن که به شاعر به شعر گفته، اهل یثرب ز چه از گریه من خسته شدی، دو سه روز دیگری فاطمه مهمان علی است. در آتش زده و ناله مظلومی من سند مستند سوختن جان علی است. رفتم اما جگرم بهر علی می سوزد. تو این چنین روزهایی بود حضرت علی علیه السلام وارد خانه شدن، دیدن حضرت داری گریه میکنه، سوال کرد سیدتی ما یوکیک چی باعث گریت شده زهرا جان؟ جواب دادن به خاطر ظلمهایی که بعد از من به تو خواهد شد. رفتم اما جگرم بهر علی میسوزد. به خدا خانه بی فاطمه زندان علی. رفتم اما جگرم بهر علی می سوزد، به خدا خانه بی فاطمه زندان علی. دارم امید که در حشر پریشان نشود حال آن سوخت جانی که پریشان علی است. صلوات الله و سلام علیه ما به پیشگاه برانه اول مظلوم و مظلومه عالم حضرت وصی مرتضی علی امیر المؤمنین علیه السلام و صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیه ما سلامتی نعت فرمان اللهم صل علی محمد. بده پیشگاه نورانی امام حسین صلوات الله و سلام علیه صلواتی نعت فرمان اللهم صل علی محمد و آل محمد.